بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بعد از اینکه بحث مفصلی مطرح شد راجع به قبول ولایت جائر، مستحضر باشید بحث استثناها رو مطرح کردیم که باز اونم به نوبه خودش یه بحث مفصلی بود. رسیدیم به این که چند تا نکته رو کوتاه بیان کنیم و دیگه انشاءالله دامنه یه بحث رو ببندیم و بریم اون مبحث مهمی که در پیش داریم و انشاءالله تتمه امسال رو به اون بحث اختصاص بدیم. اونم بحث اخذ اجرت بر واجبات یا بر تبلیغ دین و امثال ذالک. از اون بحثایی که حالا بناست به اشاره برگزار کنیم، یکیش اینه، من روز چهارشنبه اشاره کوتاهی داشتم، دقت بفرمایید که مطلب حل بشه. ببینید راجع به استثنای قبول ولایت یعنی حرمتش، از حرمت اونجایی که رو اکراه باشه یا استرار باشه مفصل بحث کردیم، ولی حضور ذهن داشته باشید راجع اونجایی که به خاطر مصلحت وارد حکومت بشه خیلی نرسیدیم بحث کنیم. البته خیلی هم بحث نداره، حالا اون مقدار که داره اینه که مثلا فقط مصالح شیعه مراده یا مصالح عباد یا مصالح مسلمین. خب این خیلی مهمه. حالا فرض کنید یک کسی در یک کشوری است که مصالح شیعه مطرح نیست، ولی خب اگه وارد بدنه حکومت بشه جلو خیلی از مفاصل میگیره، یا برای بندگان، حالا بندگانی که ممکنه مسیحی باشن، غیر مسلمان باشن یا سنی باشن، این یه بحثه. یه بحثم که قبلا اشاره داشتیم ولی نرسیدیم کامل ادا کنیم، بحث حاجت بود نه استرار. اونجایی که لحاجت نفسه میخواد ورود پیدا بکنه. راجع به این دو مورد، یعنی مصالح عباد یا حالا تا بعد بگیم چی و حاجت، اگر دوستان بخوام کوتاه عرض بکنیم باید بگیم که اصل در همه این استثناها روایت معتبره زید شهامه و روایت زید شهام داره من تولا امرن من امور الناس و نظر فی امور الناس. کسی که متولی امری بشه از امور مردم و داره فعدل و فتح بابه و برگر رو دارید دیگه یا داشتید از قبل. ببینید بحث ناسه، درسته خیلی از روایات بحث مصالح شیعه رو مطرح میکنه، نباید دوستان یادتون بره چیزایی که میخونیم. چقدر روایت داشتیم که امام میفرمودن اگر کسی بره و از شیعیان دفاع کنه، خب میدونید فرض امام جایی بوده که حکومت ها سنی بودن، کشورهای اسلامی سنی و تنها دشمن خودشون هم شیعه میدونستن، هر چی ستم هم میکردن بر شیعه میکردن. متاسفانه یه نکته تاریخی براتون عرض بکنم، متاسفانه همیشه یه تاریخ این حکومت‌های اهل تسنن بیشترین دشمنی رو با شیعه داشتن، مثل الان که بیشترین دشمنی رو حداقل برخی از حکومت‌هاشون، حالا بعضیشون که سکولار هستن کمتر، اونشون که حالا رنگ مذهبی دارن مثل عربستان و اینها، بیشتر گویا مثلا دشمن دیگه نمیشناختن. مثلا این همه ستم هایی که ترکان عثمانی علیه شیعه داشتن کمتر گزارش داریم راجع به کشورهای غیر، یعنی غیر شیعه. البته گاهی وقتا جنگ داشتن، اون یه حرف دیگه بوده، در جنگ بله، وگرنه این ستم هایی که میکردن بر کشورها، کشورهایی که حکومت مال اینا بوده مثل عراق و شامات و اینها، گزارش کمتر شده از دیگران. به هر صورت ببینید در یه همچون فضایی وقتی میان از امام سوال میکنن، امام میگن خب حواستون به منافع شیعه باشه، اینو یه دقیقه کسی استفاده نکنه که پس امام انحصاراً میخوان مصالح شیعه رو تأکید کنن. چون ستم بر اینا بوده، امام هم رو اینا دست گذاشتن. ولی رضا به نظر ما همون حرفی که شیخ انصاری میزنه، آقایانی که چهارشنبه نبودن بیشتر دقت کنن، مرحوم شیخ قرار شد که ایشون تعبیر کنه به مصالح عباد. شیخ انصاری تو مکاسب داره و بعد اینا به همم نسبت میده، میگه بلا خلاف. به نظر ما دوستان مصالح رو باید عام کرد و همینطور که تیت زدیم ما، استثناء و قبول الولایه لمصالح العباد، به این تعبیر. و اما راجع به بحث حاجت دقت بفرمایید. من روز چهارشنبه گفتم وقتی ما تعبیر حاجت میکنیم، حاجت آقایون یک برزخیه بین اضطرار و به قول امروزی ها توسعه. ببینید گاهی وقتا انسان ناچاره مثلا ولایت جایه رو قبول کنه تا بتونه زندگی بکنه. اصلا اگر در بدنه حکومت نره زندگیش متلاشی میشه، اینو میگیم اضطرار. بعضی وقتا نه، داره زندگیشو میکنه، بازارشو داره، مثلا کارشو داره، ولی خب اگر بره تو بدنه حکومت خیلی براش بهتره، میتونه یه خونه رو بکنه دو تا خونه یا چند تا خونه، ماشینشو عوض کنه، زندگیشو عوض کنه، اینو میگیم توسعه. بین این دو، اونجایی که اضطرار نیست اما مصالح تحسینی تکمیلی هم نیست، برای که میتونه زندگی بکنه، نردم میتونه زندگی بکنه، ولی خب بله راحت تره، میشه کارمند، بالاخره حقوقش مثلا روشن معلومه دیگه، تو فضایی که اشتغال نیست این راحت شغلی پیدا میکنه، این بهش میگیم حاجت. دوستان این بحث بود که آیا چنان که با اضطرار قبول ولایت جائر جایزه، با حاجت هم جایزه یا نه. ببینید ما یادتون باشه بعضی روایات رو آوردیم که تعبیر حاجت داشت، میگم اینا باید گذشته یادتون بیاد، ولی حاجتی که در اون روایت بود یه چیزی شبیه اضطرار بود. میگفت اگر نره نمیتونه غذایی پیدا کنه، نمیتونه آبی پیدا کنه، یعنی یه جور بود که اضطرار بود. از این جهت دوستان به نظر ما برای صرف حاجت اگر به مرز اضطرار نرسد، نمیتونیم فتوا بدیم به جواز قبول ولایت، مگر اینکه دقت کنید یه راه داریم پیشنهاد میدیم، مگر اینکه وقتی میره فقط رفع حاجت نکنه، آنچه که ازش میاد برای مصالح عباد، برای امر به معروف، برای نهی از منکر، برای راه انداختن کار مردم، بله، اگر این کارها رو بکنه، اگر این کارها رو بکنه از بحث حاجت میره بیرون، میره تو کدام به اصطلاح بخش مصالح عباد. آقا دیدید واقعا آدم گاهی وقتا مثلا میره فرض کنید به یه اداره دولتی یا حتی میره همین ادارات حوزوی، واقعا بعضی وقتا مثلا یک با یک کسی برخورد میکنه که کار زیر دستونه تا شب اعصابش خورده، تا کسی که نه همون کار رو وقتی بهش مراجعه میکنه با اخلاق خوب انجام میده، انسان زود کارش راحت میشه میاد بیرون. اینو عرض میکنم دوستان که نگیم به هر حال این گاهی وقتا میتونه رو مصالح عباد کار بکنه، گاهی وقتا نمیتونه. معمولا یه کارمند خوب خیلی فرق داره تا کارمند بد، اونی که وظیفش هم انجام نمیده، اونی که فرا وظیفه کار میکنه. لذا به نظر ما دوستان از این طریق میتونیم کار کسانی که زندگیشون به حد اضطرار نرسیده که کارمند بشن از این راه درست کنیم. یعنی بگیم لحاجتن میره ولی چون برای مصالح عباد کار مشروطش کنیم. و به نظر من اگر این کار رو بکنیم دیگه جمع بین حرف ها هم میشه. ضمنی که میدونید که ما معمولا اضطرار رو به تلاشی زندگی، متلاشی شدن زندگی معنا نمی کنیم. در جای خودش من عرض کردم اضطراری که شارع مطرح میکنه یه معنای وسیع تریه. اگر دوستان خواستن در فقه و مصلحت همون بخش اولا که من اضطرار رو اونجا بحث مهمیه، اون اگر آقایون مطالعه کنن قبلا نکرده باشن خیلی اونجا میتونه مطلب به ما بده که اضطراری که شارع معنا میکنه یه چیز وسیع تر از اونیست که فقها میگن. فقها یه جور میگن که وصل الکارد الی استخوان، اما اونی که شارع معنا کرده همی که کارد رو ببینی کافیه دیگه، لازم نیست که کارد به استخوان رسیده باشه، اونو دیگه حالا اونجا ببینید، ادلهش من اونجا آوردم. خب اینطور هم باشه میشه. پس ببینید بعضی از فضلا دیر اومدند، باید بگیم مساله مساله عباده، برای صرف توسعه یا حاجت نمیشه وارد بدن حکومت شد و قائل به استثناء شد، ادلهش رو قبلا آدرس دادیم نگاه کنید. ولی اگر کسی از اونجا ببردش تو به اصطلاح بخش مصالح عباد یا اقامه معروف میشه فتوا به جواز داد. خب دوستان این دیگه حالا همینقدر بسه. ببینید با که بخوام همین هم دو دفعه بازش کنیم هفته ها طول میکشه. انشاءالله فضلا میتونید این بحث رو دنبال کنید و ادبیاتش رو غنی‌تر بکنید. این نکته اول. نکته دوم، بعضی ها دیر اومدن، قرار شده که چند تا نکته، یه 4-5 تا نکته سریع راجع به بحث ولایت مطرح کنیم و دیگه دامنه رو ببندیم. بحث دوم اینه، تا الان نکردیم آقایان، ممکنه اشاره داشتیم ها، ولی به خصوصه اگر جایی قائل شدیم که ولایت، قبول ولایت جائر جایزه، یعنی و حرام نیست، موارد استثناء، آیا فقط جایزه یعنی جواز بالمعنی الاخص یا ممکنه واجب باشه؟ به عبارت دیگه اگر قبول ولایت جائر از حرمت خارج شد میره تو بخش بقیه رو شما بگید، میره تو بخش جواز بالمعنی الاخص یا مثلا نهایتا مستحب، یا نه ممکنه واجبم باشه. آقای حسین شما چی؟
ما خود توسعه زیل مصرف عباد نمیشه در بیاد، عباد خودش عباده یا خودش خانوادش؟
نه دیگه، این
مصلحت چیه؟ مصلحت مادی هم در بر میگیره، اگر در بر میگیره این که نظر مثلا احوال یه شیعه مثلا همون بشه، حالا یه موقع هست خود شیعه خودشه مثلا.
بله اگر نظری که اموال خودش حرام بشه به قول شما، بله. اما این که اگر بره مثلا 200 میلیون 300 میلیون گیرش میاد، بحث ضایع شدن اموال اگر بگید میشه اون مصالح عباد. اما زمان گفتیم اگر یزر رو بلحال بشه، اما اگر نه، اینکه شما میفرمایید که ما بگیم خود پیشرفت زندگی هم بشه مصلحت عباد، یعنی مصلحت خودش، فراموش هم نکنید ولایت جائر حرامه و بالاخره درش تقویت اونام هست، لذا خود این یه نوع زیق میزنه. اولا خودش نه، مصالح عباد هم ما نمیگیم مصالح عباد مثلا توسعه زندگی بندگان، اون نه. بله مگر اینکه مثلا آبادانی کشور باشه، تقویت مذهب باشه، که باز میره تو تقویت مذهب، ولذا جواب شما منفیه. به عبارت دیگه باید مناسبات و موضوع رو بسنجید. میخوایم یه حرام رو تجویز کنیم ببریم تا مرز توسعه، ما تو مرز حاجت هم نبردیم اینطور. اولا عباد مجتمع اسلامی،
شما خودتون الان در مورد مسیحی
یا انسانی؟ نه اسلامی، مجتمع انسانی. گفتم بعضی روایات داره، بر توجیه کردم چطور. من هرگز نگفتم مصالح عباد یعنی مجتمع اسلامی، منتها اون نکته تو نکته خوبیه، اونو ضایعش نکنید که کسی بگه عباد جمع حداقل و مثلا یه طیفی طایفه ای از بندگان. خب درست جمعه، اما این عام استغراقیه یا عام مجموعیه؟ وقتی میگن مصالح عباد یعنی بندگان، تک تک بندگان، یه بنده رو میگیره هزاران بنده رو هم میگیره، نه این که به نحو عام استغراقی بگیریم یعنی یه مجموعه. و نکته دیگه هم اینه که ببینید همین هم جای بحث داره، البته من قبول دارم نمیخوام بگم جواب شما خیلی روشنه، چون ما بنا نداریم دیگه بحث کنیم، وگرنه اگر من به شما بگم خود همین 3-4-7 خطی که تو برگه میبینید خودش گنجایش یه بحث مقاله خوب یا یه پایان نامه رو داره، گزاف نگفتیم. اجازه میدید من بحث بعدی رو که مطرح کردم تو همین فرصت آقایون فکر کردید دیگه، فرصتی که ما سوالا رو جواب دادیم. ببینید راجع به این که اگر ولایت جائر قبولش جایز شد، یعنی دیگه حرام نبود، آیا واجبه یا نه؟ خیلی ما ادبیات نداریم، یه چند نفر از بزرگان رو داریم که یه اشاراتی دارند، من حالا از دو نفرشون نقل میکنم دیگه، حالا هستن چند نفر دیگم که خودتون مطالعاتونو کامل کنید، چون ما بناس اینا دیگه با اختصار برگزار کنیم. اولین شخصیت دوستان شیخ انصاری، ایشون عبارتش اینه، میگه که قبول ولایت با ضرر مالی، ضرری که لطمه به زندگیش نمیزنه ها، لا یضر بالحال، رخصتون لا عزیمتون. معلوم شد؟ پس ایشون میخواد بگه مواردی قبول ولایت جائر که حرامه جایز میشه، جواز بالمعنى الاخص رخصتون لا عزیمتون که بگیم واجب. پس ایشون جواز رو به معنای وجوب نمیگیره، بعد یه مرحله میره جلوتر میگه بلکه اگر احساس کنه ولایت رو قبول کنه شوکت جائر تقویت میشه، مستحبه که ضرر رو تحمل کنه، مستحبه قبول نکنه و این پی ضرر رو به تن خودش بمانه. پس بازم به مرز وجوب نمیرسه. خب حالا علما این عبارت شیخ یه منطوق داره یه مفهوم، مثل کلمات دیگران دیگه. منطوقش همینیست که بهتون گفتم، اینا تو برگه من نیاوردم، حالا دارم توضیح میدم. مفهوم منطوقش روشنه که مواردیست ولایت جائر از حرمت خارج میشه، میاد تو به اصطلاح لاین جواز وای میسه، به مرز وجوب نمیرسه. اونجایی که قبولش به خاطر ضرر مالی باشه که لایزر و بالحال. علما از این منطوق شما چه مفهومی برداشت میکنید؟ از این برداشت میکنید که اگر ضرری باشه که یزر رو بالحال، بله، یا ضرر مالی نباشه، ضرر ارض باشه، ارضی باشه، یا ضرر جانی باشه. خب شیخ انصاری که آقایون علکی قید نمیزنه که، فرض اینه که انسان عاقلیست، فقیه هم هست، قلم هم به اختیارشه، با این فرض را صحبت کنیم. خب قهرن باید بگیم در اون جاها، بفرمایید، در اون جاها میشه واجب. یعنی بعضی وقتا قبول ولایت به نظر شیخ جایزه، بعضی وقتا قبول ولایت واجبه. یکیشو با منطوق میگه، یکیشو با مفهوم میگه. اگه مکاسب خواستید تدریس کنید انشاءالله اینجا اینجوری تدریس کنیم، برای عبارت یه منطوق درست کنیم یه مفهوم. خب دیگه شیخ آقایون بیشتر از اینم نداره، با اینکه بحث مهمیه زودی جمعش کرده ایشون. چرا؟ خب این متوقف، حالا من تو تحلیل خودم بعد براتون عرض میکنم، این متوقف بر اینه که آیا تحمل ضرر، ضرری که یضر بالحال، گوش میکنید سوال خوبی کردن ها، که خب این قسمت منطوقش درست، اما قسمت مفهومش از کجای عبارت مثلا در میاد؟ خب شاید شیخ همونجا هم قائل به جواز باشه. ببینید توضیحش اینه که این ضرری که یزر رو بالحال، لا یزر رو بالحال، عبارت اینه که لا یزر رو بالحال، نقطه مقابلش پیش ضرری که یزر رو بالحال. خب ضرری که یزر رو بالحال ظاهرش ضرری است که اگر انسان بخواد متحمل بشه به حرج میفته، یعنی میگه اصلا وضع زندگی تو به هم میزنه، یضر بالحال دیگه، به حال زندگی ضرر میزنه. ولذا همینطور که بعضی از محشین هم فهمیدن، میگن ضرری که یضر بالحال یعنی ضرری که حرج آوره، ضرری که حرج آوره خیلی ها معتقدن تحملش، بگید بقیه رو، جایز نیست. گوش میکنید؟ ولی زمان بهتون بگم این بحث ما عجله داریم، یه مقدار خسته شدیم، آخر سالم شده، ولی این بحث ها خیلی بحث های مهمیه، از این جهت که آیا اگر یک کسی میگه آقا من تحمل حرج میکنم، هی بهش میگیم که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میگه خیلی ممنون ولی من بذارید دوست دارم تحمل حرج، آیا جایزه یا نه؟ یا مثلا مگه در روزه نمیگیم روزه‌ای که ضرر داره نگیر. یک کسی میگه آقا من این ضرر رو به خودم پیش و به تنم میمالم، تحمل میکنم. بعضی اصلا خیلی خوش مقدسن، خوش مقدس نه خشک مقدس، خوش مقدسن، میگه من تحمل میکنم. ببینید ولذا اگر دیده باشید علما این بحث رو دارن، وقتی بحث از لا حرج میکنن و بحث از لا ضرر میکنن، میگن لا حرج حکم رو به نحو رخصت بر میداره یا به نحو عزیمت. خواستم مطالعه کنید، مرحوم بجنوردی در قواعد فقهیش داره. اگر گفتیم تحمل حرج جایزه، قهرن ضرر مالی هم باشه قبول ولایت لازم نیست، قبول ولایت میشه جایز. ولی خیلی ها معتقدن تحمل حرج درست نیست، اصلا اختیار با شما نیست که بگیم من تحمل حرج میکنم. بی خود، شما حق نداری تحمل حرج بکنی، شارع راضی نیست بندش، حتی بنده خودش هم خودشو به زحمت بیاندازه. این متوقفه بر این نکته است. یا این بحثی که اضافه کردیم، گفتیم شیخ انصاری ضرر مالی رو وقتی قید میکنه معناشه که ضرر ارضی یا ضرر جانی رو دیگه اجازه نمیده، اونجا میگه قبول ولایت لازمه. خب این همونطور که برداشتم کردن محشین از عبارت شیخ اینجور در میاد، رو این مبنا که انسان حق نداره خودشو در معرض بی‌آبرویی قرار بده. دقت کردی؟ یه کسی میتونه بگه آقا من مگه آبروی خودم مال خودم نیست، میخوام بریزمش. بعضیا هست میگن خب ما در جای خودش عرض کردیم انسان آبروی خودش هم در خود دست خودش امانته، لذا بنده نمیتونم اگر یه عیبی دارم به شما بگم. این که میگن اقرار به گناه گناهه، فقط این نیست که مثلا طرف مقابل تشویق میشه، شاید تشویق نشه. به نظر ما دوستان یک جهتش همینه که اقرار به گناه گناهه، چون آبروی خودشو میبره، انسان نمیتونه آبروی خودشو ببره. حالا قبول ولایت اگر بکنه آبروش محفوظه، قبول ولایت نکنه آبروش از بین میره. اینجا نه این که بگیم جایزه، اینجا واجبه. همونطور که اگر فرض کنید جانش در خطر میفته، این که دیگه بحث نداره. یا مثلا دستشو قطع میکنن، پاشو قطع میکنن، گوششو میبرن، زندان طویل المدش میکنن، خب اینجا بدون شک قبول ولایت از حرمت خارج میشه، میره در کدام فضا؟ فضای وجوب. اگر ما داریم از کلام شیخ مفهوم گیری میکنیم به این خاطره. ولی فکر میکنید دوستان این بحثا صاف صافه؟ خیر. مثلا از برخی از علما استفاده میشه که اگر ضرر ارضی یا ضرر جانی به مرز القاء الی تهلکه برسه حرامه. یعنی آدم یه کاری بکنه که بگن فلانی خودشو به هلاکت انداخت. مرحوم امام خمینی یه اشاره اینجوری داره تو کلامش هست، مطالعه کنید شب. میگه اگر به مرز القاء به تهلکه برسه، بله اینجا دیگه خط قرمزه. ولی اگر به مرز القاء الی تهلکه نرسه، معلوم نیست حرام باشه. کبتی به نظر ما مشکل این حرف، من بعدن هم رد نکردم فرمایش ایشون رو، ولی جای مناقشه داره. خب این سوال شما باعث شد که این توضیحات رو ما بدیم. گفتیم که بفهمات شما
قبول جور نکنه، شاید
حالا میخواد این اشکال توضیحی نیست. حالا ببینید شیخ انصاری اینه، شما
ممکن شما از وصف مفهوم گرفتید، حالا این آیات میشه وصف برای اون اصطلاح تعامل ولایت.
ببینید ما اشکال نداره، ما خوب قائل بدونید که وقتی یه نفر محل بحث رو اینو میاره، اگر قائل باشه که در اون مواردم باز جایزه که اونا اولویت داره بگه اونا رو، و بعدم من مبتنیش کردم بر مبانی بیرونی، یعنی فقط به اینم اکتفا نکرد، نگید فقط از مفهوم داره استفاده میکنه، مبتنیش کردم بر مبانی بیرونی. مبانی بیرونی چی بود؟ این که لا یزر رو بالحال عکسش میشه یزر رو بالحال، یزر رو بالحال بر میگرده به حرج، و در حرج خیلی ها قائلن به چی؟ به این که قبول عظیمته نه رخصت، یا ارض آبرو برمیگرده به این که طرف حق نداره آبرو خودشو ببره تا آخر. البته بعد اشکال مرحوم امام رو گفتیم که دیگه ادامه پیدا کرد. حالا در هر حال عبارت ایشون اینه، اما این که حالا خودمون به یه قراری برسیم اجازه بده اون دیگه تو تحقیق من عرض میکنم، زمینی که بنام بر اختصار دارم اینم فراموش نشه. ببینید عرض کردم ابتدای درس امروز ما دو نفر تو صحنه داریم تو این بحث، یکی مرحوم شیخ انصاری است که عبارت چه آوردیم منطوقش و مفهومش و اینها، و شخصیت دوم مرحوم امام خمینی است. ایشون هم از اونایی است که خوب وارد شده و توضیحاتی داره. ایشون دوستان بحثشو با اشکال بر شیخ شروع کرده، فرموده است که جناب شیخ شما می فرمایید که قبول ولایت با ضرر مالی که لا یضر بالحال رخصتون لا عزیمتون، ظاهر عبارتتون هم مطلقه، چه فرض تقیه باشه چه فرض عدم تقیه، چه طرف تو دار و تقیه باشه، بله، چه تو دار و تقیه نباشه. یه دفعه فرض کنید زمان بنی العباس و این شخصم تو سامراس تو بغداد مرکز حکومت بنی العباس، اما یه دفعه نه یه گوشه ای از ایران داره زندگی میکنه، شما مطلقا میگید رخصتون لا عزیمتون، در حالی که اگر مورد تقیه باشه، حتی تقیه هم تقیه واجبا نه تقیه جایز، چون بعضی وقتا تقیه مثلا ضررش خیلی متنابع نیست، بعضی وقتا خب ضررش اساسیه، اگر مورد تقیه باشه تقیم واجب باشه، بازم میگید قبول ولایت رخصتون لا عزیمتون، اینجا باید حتما بگید قبول ولایت بفرمایید عزیمتون، ولو ضررم ضرر مالی یسیره که لا یضر بالحال. میدونید مرحوم امام خمینی پشت حرفش اینه که معیار ضرر مالی لا یضر و یضر نیست، معیار ضرر معیار اینه که تقیه واجبه یا نه، دار و تقیه هست یا نه. بعدش هم البته مطالبی داره که من یه اشاره کردم، میگه از این که شیخ مقید کرد ضرر رو به ضرر مالی لا یضر، معلوم میشه که اگر یضر باشه دیگه شیخ قبول نداره رخصتون، ایشون هم مفهوم گیری کرده، اینجا باید دیگه عزیمتون، با اینکه خب محل بحثه، بعضیا در اکراه در حرج در ضرر میگن اگر طرف تحمل کرد خدا پدرش هم بیامرزه، یا از اینکه مقید به مالی میکنه، ارضی و نفسی رو معلومه که واجب میدونه. در حالی که به نظر من ایشون میگه ها، اگر به مرز القاء در تهلکه نرسه نمیتونیم فتوا به وجوب بدیم. البته بعدش هم میگه مسئله شقوق داره، نیاز به بحث بیشتر داره. ایشون هم چون بناش بوده که رد بشه، گویا گذاشتن برای آینده ها که اینو یه پایان نامش بکنن و همینو توش یه بحث خوبی در بیارن. چی؟
همین همین
دیگه هم باید همین شما مستشیل بر کی هستید؟ بر فرضا اکراه هم داره دیگه، بحث اکراه هم میاره. من حالا یه جور دیگه فرمان شما رو کامل کنم به این شکل. کلام شیخ انصاری انشالله فردا عرض میکنیم، خیلی اشکال داره، با اینکه کلام شیخ انصاری هست ولی خب اشکال داره. حالا بعضی اشکالش من فردا عرض میکنم، ولی حالا این قسمت رو چون خیلی مختصر من تو برگ فردا میبینید، اشکال مرحوم امام خمینی وارد نیست بر شیخ. ببینید شیخ انصاری وقتی میگه با ضرر مالی لایزر بالحال، دیگه نباید بگیم کلام شما اطلاق داره چه فرض تقیق چه غیر تقیق، اون خودش یه استثنای دیگه است. فقط تو این فرض باید، یعنی چه اطلاق داره؟ لذا این شروع کلام امام اولش اشکال داره. مقتضا اطلاقی شیخ انصاری، ببینید شیخ انصاری تو فرضی داره قبول ولایت مطرح میکنه که اگر نکند ضرر مالی یسیر میبینه، همین. اما اینکه حالا دار تقیه است، جاییست که تقیه واجبه، اگر مثلا نره میره زندان، زن و بچهشو میگیرن، اون یه استثنای دیگه است. کلام شیخ نسبت به این جهت اطلاق نداره، لذا این اشکاله ایشون بر مرحوم شیخ انصاری وارده. اما اول که میگه مقتضا اطلاقی، این درست نیست، اطلاق نداره. بیانش هم همین که عرض کردم. اما حالا دیگه انشاءالله فردا این بحث رو به مقصد میرسونیم. الحمدلله.
روایت بدهش من امور الناس، شما از این امور الناس مساله عباد استفاده کردیم، با اینکه تو روایت داره شیعه